اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 11 جنوری سال 2021 میلادی است. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمعی تفصیل اخبار را به توجه میرساند.
با عرض سلام، در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا برای استیضای دونالد ترامپ آمادگی میگیرد، اکنون دو سناتور از حزب جمهوری خواه آقای ترامپ میگویند که رئیس جمهور باید استعفا دهد. پت تومی سناتور پنسیلوانیا روز یکشنبه و لیزا مورکوفسکی سناتور آلاسکا پیوست و خواستار استعفای فوری و سریع ترامپ شد. طرح دموکرات ها برای استعفای فوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از آن حمایت کسب کرد که یکی از جمهوری خواهان بلند پایه گفت رئیس جمهور تخلفات قابل استیضا را مرتکب شده است. اگر دموکرات ها که در مجلس نمایندگان اکثریت دارند اتهامات استیضا را تصویب کنند، محاکمه علیه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا برگزار خواهد شد. دیوید سیلسیام یکی از رهبران دموکرات مجلس نمایندگان که مسوده اتهامات استیضای رئیس جمهور را آماده کرده گفته است که 185 نماینده دموکرات از این سند اعلام حمایت کردند، اما جمهوری خواهان در میان آنان وجود ندارد. اگر آقای ترامپ محکوم شود، از ریاست جمهوری برکنار شده و معاونش مایک پنس من عیس رئیس جمهور حرف وفاداری یاد خواهد کرد. این اقدامات پس از آن روی دست گرفته شد که هزاران نفر از طرفداران دونالد ترامپ هفته گذشته در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مقر کانگرس آمریکا داخل شدند که در این جریان 5 نفر جان باخت. با توجه به اینکه ترامپ ظرف چند روز دیگر از قصر سفید خارج خواهد شد، احتمال دارد که حتی بعد از رفتن وی نیز این کار صورت گیرد. و اگر ترامپ مجرم شناخته شود، او هیچگاه قادر به ایفای وظیفه در بخش فدرال ایالات متحده نخواهد بود. مقامات در پاکستان گفتند که خدمات برق در آن کشور بعد از یک خاموشی 18 ساعته در سراسر کشور روز یکشنبه برقرار شد. سیستم توزیع برق در این کشور که بیش از 210 میلیون باشنده دارد، یک شبکه پیچیده است و یک مشکل در یک بخش شبکه می تواند منجر به خرابی های ناگهانی در سراسر کشور شود. تا حال از اختلال در شفاخانه ها که اغلب به برق متکی است گزارش نشده است. بر گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معاون وزارت خارجه کوریای جنوبی روز یکشنبه با همتای ایرانی خود در تهران دیدار کرد. دیدار چوی چونکان با عباس عراقچی پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه گفت آنها تانکر هانکوک شیمی کوریای جنوبی را در آبهای خلیج فارس تصرف کردند. سپاه پاسداران ادعا کرد که این کشتی قوانین زیست محیطی بحری را نقض کرده است. اما قبل از توقیف نفتکش توسط ایران، تهران از سئول خواسته بود میلیاردها دلار دارایی ایران را که تحت تحریم های آمریکا در کوریای جنوبی منجمد شده بود آزاد کند. جمهوری اسلامی ایران میگوید برای مقابله با ویروس کرونا و همچنین خرید واکسین و پول نیاز دارد. به گفته مقام های امنیتی عراق، یک منصوب پلیس روز یکشنبه در درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان ضد دولت در جنوب عراق کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این رویداد بعد از دستگیری شماری از فعالان در ناصریه زمان رخ داد که نیروهای امنیتی برای متفرق ساختن معترضین که به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می کردند، از گاز اشک‌آور و دنده های چوبی استفاده کردند. صدای فیر هم گاه به گاه شنیده می شد. اردوی عراق گفت که یک پلیس در این خشونت ها کشته و 33 نفر دیگر زخمی شدند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مرد در شهر شیکاگو مرکز ایالت ایلینوی آمریکا با حملات مسلحانه در ساحات مختلف حداقل 3 نفر را کشته و 4 نفر را به شدت زخمی کرد. مقامات پلیس شیکاگو اعلام کردند جیسن نایتنگل 32 ساله در منطقه جنوبی شیکاگو با فیر بر سر یک محصل 30 ساله که در حال سوار شدن به موترش بود او را کشت. زارب سپس والد یک ساختمان مسکونی شد و محافظ 46 ساله ساختمان را با ضربه گلوله کشت و یک زن 77 ساله را نیز شدیداً زخمی کرد. او سپس والد یک مغازه شد و اقدام به تیراندازی کرد. در جریان این تیراندازی نیز یک جوان 20 ساله کشته شد و یک زن 81 ساله زخمی شد. متهم سپس در سرک به یک موتر پیر کرد که باعث جراحات شدید دختر 15 ساله شد. پلیس شیکاگو میگوید زارب سپس از محل فرار کرد و یک زن را در جاده از ناحیه گردن هدف گلوله قرار داد. در پی این تیراندازی وی در درگیری با مامورین پلیس کشته شد. هنوز معلوم نیست انگیزه وی از این تیراندازی ها چی بوده است. پلیس شیکاگو میگوید که وضعیت زخمی ها بحرانی است. با گزارش تلویزیون دولتی ایتیوپیا، اردوی این کشور روز یکشنبه اعلام کرد که 15 عضو حزب حاکم سابق منطقه تایگری را کشته و 8 نفر دیگر را نیز دستگیر کرده است. گزارش آکیز که افراد اسیر شده شامل آبای ولدو رئیس جمهور پیشین منطقه می باشد و در بین کشته شدگان معاون سابق کمیشنر پلیس شامل است. دولت ابی احمد صدر اعظم ایتیوپیا به تاریخ 28 نوامبر در درگیری خود با جبهه آزادی بخش مردم تایگرا اعلام پیروزی کرده بود. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 53400 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2264 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 90,143,857 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,932,266 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 365,540 نفر و شمار مصابین 22,360,840 نفر گزارش شده است. و یک سیاستمدار ملی‌گرا بر ریاست جمهوری قرقیزستان انتخاب شد. رای دهندگان در انتخابات روز یکشنبه که با پیروزی چشمگیری 79 درصدی صدیر ژاپاروف منجر شد، همچنین همه‌پرسی تغییر قانون اساسی برای دادن قدرت بیشتر به ریاست جمهوری را تصویب کردند. این رأی‌گیری پس از برکناری رئیس جمهور قبلی در ماه اکتبر انجام شد. قرقیزستان پس از انتخابات پارلمانی که توسط اعضاب طرفدار دولت برگزار شد دچار آشفتگی گردید. طرفداران مخالف مقامات را به تقلب در رأی‌گیری متهم کردند و رئیس جمهور سورنبای جنوبکوف را در 15 اکتبر مجبور به استعفا کردند. قرقیزستان که عضو از اتحاد اقتصادی و امنیتی تحت سلطه روسیه است، میزبان پایگاه هوایی روسیه است و به حمایت اقتصادی مسکو بستگی دارد. این مکان قبلا محل پایگاه هوایی ایالات متحده بود که به عنوان یک مرکز حمل و نقل اصلی برای جنگ در افغانستان فعالیت میکرد. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، مشروع اخبار را شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که از گوشه و کنار جهان برای شما برگزیدیم. نهادهای مدافع حقوق کودکان در بامیان میگویند که تشدید فقر، بیکاری و کاهش درآمد خانواده ها در آن ولایت سبب افزایش شمار کودکان آسیب پذیر و کارگر در بامیان شده است. آنها میگویند که بسیاری از این کودکان آسیب پذیر به حقوق اولیه‌شان دسترسی ندارند. خبرنگار ما ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
سردی هوا در فصل زمستان، بیکاری، تشدید فقر و گسترش دامنه ناامنی به شمار کودکان کارگر در ولایت مرکزی افزوده است. نهادهای مدافع از حقوق کودکان میگویند که کودکان آسیب پذیر و در معرض خطر در ولایت مرکزی اکثرا به تعلیم و تربیت، خدمات صحی، مکان مناسب زندگی و غذای سالم دسترسی ندارند و از تمام حقوق اولیه‌شان محرومند. مجتبی و احمد، دو تن از کودکان کارگر در بازار بامیان، نمونه ای از صدها کودک کارگر در این ولایت هستند.
حال مکتب نیه، باز اوقات پدر مادر و سرمقار میشن میزنه، ما باز خیلی ناراحت میشیم. پدر و مادر و اطفال نباید بزنه، بعد هستن
قرار میکنم قرار میکنم مکتب نیه، کنه برم قرار میزنه مادر
شبکه عملکرد محافظت از کودکان در زون مرکزی افغانستان میگوید که وضعیت بسیاری از کودکان خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعتی که مصروف کار شاقند نگران کننده است. محمد عارف محیبی، مسئول این شبکه، میگوید که کودکان آسیب پذیر در این ولایت از بسیاری حقوق اولیه‌شان محرومند.
تنها از روی بازار بامیان 150 طفل که نانآور خانواده بود که مصرف کارشاقه بود ما سروه کردیم و به شکل تقریبی احتمالی اگر سنجش بکنیم احتمال زیاد است که اطفال بسیار بالای چند هزار درگیر کارشاقه است. مثلا در ولسوالی ورس ما اینمیاله قرار آمار تقریبی که ولسوالی گفته حداقل 1000 طفل دختر و پسر مصرف چوپانی است.
آمار سروی سال 2018 این شبکه نشان می‌دهد که بیش از 27,000 کودک که در کارهای شاقه مصروفند در ولایت بامیان ثبت شده است. بامیان در مرکز افغانستان از ولایت فقیرنشین و کم انکشاف یافته این کشور است. هنوز بسیاری از کودکان خانواده‌های فقیر در این ولایت مصرف چوپانی، تهیه مواد سوخت از کوه‌ها و سایر کارهای شاقند. عزیزالله رحمانی، آمر بخش کودکان دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان، میگوید که کار شاقه، نبود جای مناسب، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود مراکز حمایوی در حال حاضر از چالش‌های عمده کودکان آسیب پذیر در بامیان است.
در ساحات زون مرکزی مخصوصا در ولایت بامیان از کتگوری های اطفال آسیب پذیری که تقریبا 22 نوع تقسیم بشه، انواع زیادی از کتگوری ها وجود داره. کار شاقه، به سرپرستی، اعتیاد، نبود جای مناسب، نبود مراکز حمایوی از اطفال از جمله موضوعات مهم و اساسی است که همواره قربانی های زیاد میگیره.
کمیسیون حقوق بشر تاکید میکند که تشدید فقر، گسترش ناامنی و شیوع بیماری کرونا به شمار کودکان آسیب پذیر و کارگر شاقه نسبت به سالهای گذشته در بامیان افزوده است. اما اینکه ریاست کار و امور اجتماعی در بامیان برای حمایت از کودکان کارگر چی برنامه‌ای دارد؟ عبدالحمید معصومی، آمر کار و امور اجتماعی ریاست کار و امور اجتماعی بامیان، میگوید
ما از طرفی که کمک جذب می‌کنیم، منبع از ما کمک می‌کنیم.
آقای معصومی افزود که امسال 80 کودک فقیر و کارگر شاقه را در مرکز بامیان به همکاری دفتر یونیسف مورد حمایت مالی قرار داده است. هموکنون تنها دو مرکز حمایوی کودکان آسیب پذیر در مرکز شهر بامیان فعالیت دارند. اما این مرکز تنها ظرفیت نگهداری 25 کودک را دارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
فساد در ادارات عدلی و قضایی افغانستان سبب گردیده تا صدها مورد قضایای خشونت علیه زنان جهت بررسی و تطبیق حکم به محاکم ارسال نشود. فعالان حقوق زن در هرات با متهم کردن حکومت در عدم مبارزه با فساد در دستگاه عدلی و قضایی میگویند که این موضوع باعث گردیده تا گراف خشونت علیه زنان در کشور صعود کند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
ده ها تن از فعالان حقوق زن در ولایت هرات با برگزاری همایشی نگرانی خود از افزایش خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را بیان داشتند. این فعالان حقوق زن می‌گویند بلند بودن فساد در نهادهای عدلی و قضایی سبب شده تا به پرونده‌های خشونت علیه زنان به گونه درست رسیدگی صورت نگیرد. حلیمه سلیمی، مسئول شبکه زنان افغان در هرات، می‌گوید در جریان 9 ماه اخیر سال روان شمسی از صدها مورد قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت تنها 150 قضیه برای بررسی به محاکم ارسال شده و در برخی موارد حتی قضایای خشونت به نفع مردان رقم خورده و بانوان مقصر این خشونت ها شناخته شدند.
یک چالش دیگه که محکمه من خشونت علیه زنان در ولایت ایران محکمه ابتدایی مطرح کردن این بود که در جریان این سال که گذشت که خانم ها وقتی مورد خشونت واقع می شدن و اونا مراجعه می کردن به مراجع عدلی و قضایی، یک سری از این قضایا متاسفانه یعنی به اون اسرع وقت از این به پیش برده نشد و این باعث می شد که حتی خانم هایی که در سطح ولسوالی مورد خشونت واقع شده بودن یا در داخل شهر وقتی می دیدن که با کندی قضیه بحث خشونت به پیش برده میشه، اونا کلا منصرف می شدن.
زهرا کرامت فعال حقوق زن نیز دلیل افزایش موارد خشونت علیه زنان را در بی‌توجهی حکومت برای تطبیق قوانین بر مجرمین بیان می‌کند. خانم کرامت می‌گوید تا زمانی که قوانین از حالت نوشتار به عمل تبدیل نشود، خشونت‌ها علیه زنان کاهش نخواهد یافت.
مردها متاسفانه این جرأت را برای خود خواهد میدن که خشونت علیه زنان اعمال بکنن، اینه که اونا دلجمن که هیچ نهادی برای زنان رسیدگی کردن نمیتونه. این به معنای از این هسته که تنها همه چی به حالت ساختاری هسته، به حالت سمبولیک هسته، در حد از اینکه ریاست امور زنان یک ساختمان داره، چند تا پرسنل داره، اینا معاش میگیرن و استراتژی برای حمایت از حقوق زنان، برای حمایت از زنان خشونت دیده، برای حمایت از زنان قربانی متاسفانه وجود نداره.
اما مسئولان اداره سارنوالی استیناف هرات میگویند رسیدگی به 150 قضیه خشونت علیه زنان در 9 ماه گذشته نمایانگر جدیت این اداره در امر مبارزه با فساد و مجرمان خشونت بوده است. سارنوال ماری میهنیار مسئول یونیت اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در هرات گفت
در سال جاری در حدود 350 واقعه ثبت و رجیستر شده که از جمله 152 اوراق معامل محکمه جهت فیصله شده و سایر قضایی هم طی مراحل قانونی خود انجام داده. سارنوالی با تمام جدیت تمام در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان همیشه اجرات کرده و ما بیشترین مراجعین داریم نسبت به این که خانم ها میان قضایی خود در سارنوالی ثبت میکنن و این در واقع اعتماد خانم ها به سارنوالی نشان میده.
بر اساس آمار ارائه شده از جانب لوی سارنوالی افغانستان، ولایت های کابل، بلخ و هرات با ثبت بیشترین آمار به ترتیب مقام های اول تا سوم خشونت علیه زنان را در کشور دارا هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک مقام وزارت داخلی افغانستان میگوید که دوام جنایت تروریستان قابل توجیه نیست و استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده و ماین ها جنایت جنگی محسوب می شود. این در حالی است که کابل و سایر نقاط افغانستان شاهد انفجارات بیشمار و خصوص استفاده از ماین های مغناطیسی بوده است. اینکه چی دلیل است که از همچون رویدادها جلوگیری نمی شود، روی زمانی با دکتر میرویس قیاسی آگاه مسائل سیاسی در اروپا مصاحبه انجام داده که اینک به توجه رسانیده می شود.
اول که شما می دانید طالبا به خاطر از اینکه در جریان مذاکرات از این موقعیت استفاده بکنن و دولت متهم بسازن، بسیار جاد حملات خود اینا گسترده کردن، اما تعداد و پروژه عملیاتی گسترده از اونا ترورای هدفمند که ما نامش گذاشتیم بسیار زیاد گسترده است. با وجود که دولت 80% این ترورها را جلوگیری میکره، شما تعداد گرفتاری ها را که دولت امنیت از طالبا دارن بسیار زیاد به مراتب زیادتر از اوست که به عمل انجام بشه یا به برادرها و خواهرها و شوند، چون گرافش بسیار بالاست و وضعیتی هم دیموگرافی کابل هم وضعیت شهر بسیار زیاد پیچیده است، نفوذ زیاد است. ما سخنگوی دولت نیستم ولی واقعیت خیستم است که جلوگیری 100% از این بسیار ناممکن است. دیگر طالب ها از این موقع سوء استفاده میکنن و اونها به این عقیده هستن، به این باور هستن که ما هر چقدر که بالای دولت فشار بیاریم بدنامی دولت بیشتر میشه و دولت قبول میکنه یا جانبی افغانستان مجموع گروپ های افغانستان قبول میکنن که این وضع باید ما شروع طالبان را قبول کنیم در روشانه شروع طالبان های مذاکره ایدام و پیدا.
مگر آقای قیاسی ایره باید بسر بخشن، آقای قیاسی همواره طالبان در دست داشتن در همچو رویدادها را رد میکنن و اونا هیچ مسئولیت این رویدادهای اخیر خوبا خصوصا انفجارات ماینای مقناطیسی را به دوش نمیگیرن.
واقعیت چیزی دیگر است. ما که در کابل شاهد صحنه های روزانه هستم، افراد و چهرهایی که گرفتار میشوند اکثر افراد و چهرهای طالبان هستند، حتی بعضی از اونها که از همین زندان ها در آخر در میشتیلی 5000 نفر اینا آزاد شدن پس دوباره که دستگیر میشوند اونها همه افراد هستند. اینجا دیگه گروه هایی که منسجم باشند، سابقه داشته باشند، پایگاه عملیاتی داشته باشند، مثل القاعده، داعش، اینا سابقه ندارن در افغانستان و این را هیچ عقل باور نمیکنه که اینا طالبان ها باشن. اینا طالب هستن فقط از اینکه تیوری از اینکه از اینکه ذهنیت جامعه جهانی را یا پروتوکلی را که اینا با امریکا دارن به خاطر از اینکه را نقص نکرده باشن این را صرف این کار میکنن.
خب آقای قیاسی، مواد انفجاری مثل ماینای مقناطیسی که بیشتر در کابل رویدادهایش گزارش میشه، از کجا میاید؟ در کجا ساخته میشه؟ این را اگر نظرتان به این مورد بتین.
امی مطالعه که خودی من در تینتی دارم یا معلوماتی که دارم این نشان میده که یک موادی ابتدایی و داخلی نیست و از خارج مرزهای افغانستان میاید و حتی امنیت ملی افغانستان بعضی اسناد ارائه کرده که در کشور خارجی و در کشور معین و معلومی اونجای ساخته میشه و در اختیار داده میشه. یک دلیل دیوم ریموت ها، امی ریموت کنترلی که برای ماین مقناطیسی هست و برای بم مقناطیسی هست، این ریموت ها را هم نشان داد آقای عبدالله سالی، نمونای از او را نشان داد دستگیر شده بود که همه گشت از کلام کشور معین و از جایی های می آمد که اونا در رسرس طالبان است.
خب
به این خاطر دلایل زیاد وجود داره و همه می دانند که این از طرف طالبان.
مقامات حکومتی افغان از نصب کمره های امنیتی هم خبر داده و گفتن که کمره های امنیتی را نصب میکنن. به نظر شما نصب این کمره ها چقدر میتونه که در جلوگیری این رویدادها مثبت واقع شود و هم یا هم برای کاهش این رویدادها نقش داشته باشه؟
این کمره ها برای شهرهای خاص ساخته شده، بیشتر گفتم دموگرافی شهرها یا همو تعداد سکانش یا مثلا نقشه های از این در افغانستان به نظر من این کمره ها کاربرد نداره. یک مسئله است، زیاد کاربرد نداره، جلوگیری نمیشه و دیگه قیمت این کمره هاست که مثلا اگر درست باشه قسمی که ماشین نگذار $100 میلیون پول بسیار زیاد است. این را افغانستان تامین کرده نمیداره برای از این. ای دو سیوم ایست که افغانستان یک شهری تقریبا نیمه خاموش یا بدون برق است. او کامره ها با برق ضرورت داره، با کنترل چیز ضرورت داره. این دلیل سه. بنابراین من این سه در حد یک حرف است و این وقت در پرسان اولا هم عملی نمیشه و اگر عملی نمیشه من در این هیچ دردی را شاید دوا کرده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا با مردم و وان وایدو رئیس جمهور موقت وینزویلا استاله است. این یکی از دلایل است که ما با نیکولاس مادورو حکومت غیر قانونی و کسانی که دموکراسی را در وینزویلا لطمه میزنند مخالف هستیم. یکی از شرکت های متعلق به جمهوری خلق چین که تسهیل کننده این رژیم است CEIEC است که قبلا به نام شرکت ملی واردات و صادرات الکترونیک یاد می شد. به گفته وزارت خزائن ایالات متحده CEIEC به رژیم نامشروع مادورو ابزارهایی را فراهم می کند تا این رژیم بتواند سانسور را در این کشور تأمین کند. این ابزارها شامل نرم افزار، آموزش و تخصص تکنیکی و کارمندان آموزش دیده است تا فراهم کننده خدمات مخابراتی کمپانی تلفنی ملی وینزویلا را که دولت مالک آن است اداره کند. رژیم مادورو به کرات اراده خیش را برای سرکوب کردن حقوق دموکراتیک ادبای این کشور، تخویف آنها برای اظهار رای سیاسیشان، خفه ساختن صدایشان از طریق ابزاری که از سوی CEIEC حمایت می‌گردد، به ظهور رسانیده است. این مطلب را وزارت خزائن ایالات متحده طی بیانیه منتشر کرده است. علاوه‌تن کمپانی ملی تلفن وینزویلا که 70% خدمات اینترنتی را در این کشور تأمین می کند به طور متواتر روزنامه های مستقل را از نشر باز می دارد و به طور متداوم خطابه های آنلاین اعضای حکومت موقت را اخلال می کند. در 30 نوامبر دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزائن ایالات متحده یا OFAC کمپانی CEIEC را تحت فرمان تعدیل شده اجرایی 13692 مشخص گردانید. وزارت خزائن ایالات متحده متعین کرد که این کمپانی که مالک آن جمهوری خلق چین است کوشیده است تا دموکراسی را در ونزوئلا متضرر سازد. این کمپانی توانست مسایی مادورا را جهت محدود کردن خدمات اینترنتی کمک کند و بر مخالفان سیاسی او از طریق عملیات های سایبری نظارت کند و به این ترتیب ناراضیان در کشور سرکوب شوند. در این حال از این ابزار برای سانسور و کنترل مردم خود چین نیز استفاده می شود. با وضع تحریم ها تمام دارایی ها یا منافع دارایی های CEIAC که در ایالات متحده و یا در نزد ادبای ایالات متحده باشد آن دارایی ها منجمد می شود. در این حال در تحت این تحریم ها اشخاص امریکایی از کاروبار با این کمپانی چینایی منع شدند مگر اینکه استثناء بودن یا صلاحیت داشتن آن مشخص شده باشد. کمپانی هایی که در تحت صلاحیت ایالات متحده قرار می گیرند و با این کمپانی چینایی داد و معامله دارند تا 14 ماه جنوری وقت دارند تا با آن همه معلومات خود را خاتمه بخشند. استیفن منوچن وزیر خزائن ایالات متحده با نشر اطلاعیه گفت که اتکای رژیم مادورو بر مؤسسات مانند CEIEC برای پیشبرد اجندای خودکامگیش به خوبی نشان دهنده این مطلب است که در دست داشتن قدرت برایش به مراتب بیشتر ارزش دارد تا ارزش‌های دموکراتیک در این کشور. وی گفت ایالات متحده از هر اقدام فروگذاشت نخواهد کرد تا هر آن کسی را که بکوشد اراده دموکراتیک مردم ونزوئلا و سایرین را در جهان سرکوب کند مورد هدف قرار دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ساکنان دهلی جدید نگران هستند که سطح آلودگی دریای یمونا منبع عمده آب آشامیدنی در پایتخت هند با لایه موج غلیظ کف شناور بر روی دریا دوباره آلوده شود. گزارش آژانس رویترز را از لیلی ماحبیب عظیمی میشنوید.
در جریان یکی از شدیدترین قرنطینه ها در جهان علیه ویروس کرونا در هند و پس از چندین دهه جریان امواج کفالود برای دریای یامونا هنگام عبور از دهلی نو دیده می شد، زیرا زباله ها و مواد سمی صنایع به دلیل توقف فعالیت های صنعتی از ماه مارچ به دین سو از این رودخانه دور نگه داشته شده است. با این حال با بازگشایی صنایع رودخانه دست نخورده که از یخچال‌های منجمد قله‌های هیمالیا سرچشمه دارد، با شروع جریان زباله‌های شهری و صنعتی بار دیگر به محل تخلیه عمومی تبدیل شده است. افراد محل می‌گویند که حیوانات و پرندگان پس از نوشیدن آب آلوده دریا می‌میرند. بهاروشی گوتاکور باشنده محل است.
اسم جانور جو مچھی ہے سب مر رہے ہیں کچھ ایسی مچھی جو گندے رہنے بلا وہی زندہ رہتا
ماهی ها و همه حیوانات رودخانه در حال مرگ هستند. صرف ماهی هایی که در مقابل آلودگی مقاومت دارند زنده مانده اند. همه حیواناتی که آب می نوشند در حال مرگ هستند. بالاخره همه حیوانات و پرندگان پس از نوشیدن آب آلوده دریا می میرند.
با گفته هیئت اداره مرکزی کنترل آلودگی محیط زیست هند، حدود 70% از آلودگی های یامونا از فضولات انسانی و پسابهای صناعتی است. در حالی که یامونا 60% از آب دهلی نو را تأمین می کند، تقریبا به همین فیصدی مقدار فاضلاب شهر به رودخانه راه پیدا می کند. راجندرا پرساد شرما یک تن از مرتازان هندی می گوید
صفایی که تو بیچ می چلا تھا مگر
در اوائل دریا در حال پاکسازی بود، اما از یک سال گذشته به این سو هیچ بخشی از آن پاکیزه نماند. بسیاری از مواد کیمیایی سمی و کف از سمت دلی می آید که منجر به آلودگی می شود و آب آن پاک نیست بلکه بسیار آلوده شده است.
طبق گزارش ها پایتخت هند روزانه نزدیک به 4 میلیارد لیتر فاضلاب تولید می کند، اما به دلیل مدیریت ضعیف کمتر از نیمه از آن به طور مؤثر تصفیه می شود. باقی مانده زباله های تصفیه نشده به دریای یامونا ریخته می شود و آلودگی دریا به نگرانی عمده مدافعان حفاظت از محیط زیست و زاهدان هندو می افزاید.
دوستای عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبحانه رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی رو فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه داره. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روز شما بخیر. خداوند یار و یاور شماست.